دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه یمن میگوید از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته تا در کشورش مداخله کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفت اندکی داشته. و بنیامین نتانیاهو از عرب اسرائیل معذرت خواهی کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌های شیعه به سوی جنوب مداخله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاض یاسین وزیر خارجه یمن به روزنامه شرق الاوسط گفته است که او از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس خواستار مداخله شده است. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. ریاض یاسین همچنین اعلام کرده که از سوی سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس خواسته است تا یک منطقه پرواز ممنوعه در این کشور اعلام کنند. حوثی‌ها که به ادعای دولت یمن مورد حمایت حکومت ایرانند، در روزهای شنبه و یک شنبه تعز سومین شهر بزرگ یمن را اشغال کردند و در حال پیشروی به سوی عدن، محل استقرار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز روز دوشنبه گفته بود ممکن است کشورهای خلیج فارس برای حمایت از آقای هادی در یمن مداخله کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی روز دوشنبه 3 فروردین از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته. با این همه، در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر در حال تحقیق و تفحص بر روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو میگوید آژانس باید فرآیند شفاف‌سازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که بازگشت آقای کری به لوزان گمان زنی‌ها درباره حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 را بالا می‌برد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرف‌هایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود، عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو که حزبش مجدداً در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است، روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیل در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. وی گفته است که فارغ از مذهب، جنسیت و قومیت، او خودش را نخست وزیر هر شهروندی در اسرائیل می‌داند. ایمن اوده رئیس حزب ائتلافی عرب نیز در جوابش گفته است که عذرخواهی آقای نتانیاهو پذیرفته نیست. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله‌ای رأی می‌دهند. شهروندان عرب 20% کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. و آخرین خبر این که دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع گروه جی استریت گفت که اشغال 50 ساله فلسطین باید به پایان برسد و مردم فلسطین باید حق داشته باشند تا در تمامیت ارضی خودشان زندگی کرده و دولت تشکیل بدهند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای مکدانو گفته است که دولت باراک اوباما نمیتواند به سادگی از کنار صحبت‌های آقای نتانیاهو در زمان رقابت‌های انتخاباتی‌اش در مورد تشکیل دولت مستقل فلسطینی بگذرد. به پایان خبرها رسیدیم، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با نگاهی به سینمای ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم. کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
تحولات سینمای ایران در سال 93 بیش از هر چیز متأثر از اتفاقات سال قبلش بود. اتفاقاتی که در 32مین دوره جشنواره فیلم فجر روی داد باعث شد تا سایه‌اش بر تمام وجوه سینمای ایران سنگینی کند. مدیران سینمایی دولت حسن روحانی در سال 93 پس از تجربه سخت مواجهه با منتقدان عملکردشان در جشنواره قبلی فیلم فجر بیش از هر چیز می‌کوشیدند آرامش را بر سینما فراهم کنند. آنها هم در عرصه تولید فیلم‌های جدید و هم در اکران فیلم‌ها سیاست دوری از تنش را برگزیدند و با دور کردن سینماگران از پرداختن به مضامین حساسیت برانگیز کوشش کردند حاشیه امنی برای خود و سینما از حملات منتقدان ایجاد کنند. این چنین بود که در سال 93 همچنان فیلم‌های حساسیت برانگیز جشنواره 32 فیلم فجر مانند عصبانی نیستم و قصه ها اکران نشدند و تلاش‌ها برای نمایش فیلم خانه پدری هم با مقاومت مخالفان تنها به نمایشی دو روزه در یک سینما منتهی شد.
خب بابا میگفت من این جام سینما وا کنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای روس راه مازندران رو بسته. ترسه به چند وقتی زغال به ترون نرسه. زمستون تمام شد روسیه‌اش برام نبره.
در سال 93 سینمای ایران شاهد ادامه مخالفت برخی نهادهای خارج از مجموعه دولت با برنامه‌های مدیران سینمایی بود که در رأس آنها کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. این کمیسیون با انتشار فهرستی از 8 فیلمی که اعتقاد داشت نباید به نمایش درآیند، عملاً مدیران سینمایی را در موضعی دفاعی قرار داد. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران، در ارزیابی عملکرد مدیران سینمایی در سال 93 با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کلی کشور به دخالت نهادهای دیگر در امور سینمایی اشاره می‌کند.
به طور کلی همه مدعی هستند، خب من هم ممکنه مدعی باشم که مدیریت سینمایی محتاط شده، ولی متاسفانه شرایط کلی کشور به گونه ایست که به نظر من هر مدیر رو، حتی دموکراتترین مدیر رو هم الان اگر بگذارن، ناچاره که کجدار و مریض رفتار بکنه، برای اینکه متاسفانه باز نیروهای خارج از وزارت ارشاد در کار فرهنگ و هنر خیلی دخالت میکنن. من نمیخوام جانبداری بکنم از مقامات فعلی سینمایی و حتی کل وزارت ارشاد، ولی واقعیت اینه که سخت مدیریت کردن توی همچین شرایطی که شما احساس میکنه اختیار خیلی چیزا دستت نیست. مثلا یه قوه میره کنسرتی رو تعطیل میکنه در حالی که هیچ نسبتی با این ماجرای فرهنگ و هنر هم نداره. در مورد سینما هم همینجوره، یعنی مدعیانی پیدا شدن، از بعضی نماینده های مجلس بگیر تا نماینده های قوه های دیگه و نهادهای نمیدونم حالا دینی و مذهبی و فرهنگی دیگر، که اینا مانع تراشی میکنن. حالا میشه گفتش که از این جهت که بالاخره حفظ تمامیت سینمای ایران خیلی مهمه، شاید میتونیم حق بدیم به مدیران که کمی تا قسمتی به قول معروف احتیاط بکنن، اما اگر این قرار بشه که ادامه پیدا کنه، خب طبعا خیلی چیز بدی است و باید یه فکر بکنیم.
حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با اینکه در سال 93 کوشش کرد با مدیریت حوزه تولید و اکران فیلم‌ها از حجم حساسیت‌ها پیرامون سینما بکاهد، همزمان نشانه‌های مختلفی در همراهی همزمان با سینماگران و منتقدانش نشان داد. او پس از توقف اکران فیلم خانه پدری از سینماگران عذرخواهی کرد و در منازعه کلامی پیش آمده میان عباس کیارستمی و ابراهیم حاتمکیا با وجود مطرح شدن موضوع جنگ ایران و عراق تلاش کرد موضعی علیه هیچ کدام نگیرد. با این همه در زمان نمایش فیلم تاکسی در جشنواره فیلم برلین با نگارش نامه سرگشاده‌ای مدیران جشنواره برلین را به سیاست زدگی متهم کرد. این سیاست که در روزهای آخر سال با حمایت بیشتر از سینماگران همراه شد، به گفته ی آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی، روشی دیپلماتیک و نشأت گرفته از سوابق حجت الله ایوبی است.
آقای ایوبی در حداقل توی این دوره یک ساله اخیر اگر بخوایم حساب بکنیم، به شدت یک سیاست دیپلماتیک رو که قبلا هم درش کارآمد بودن و فعالیت کردن و در سینما هم دارن اجرا میکنن، به این معنی که ایشون جانب نگهداری از دو سمت رو دارن، یعنی هم طرف منتقدان خودشون رو گرفتن و هم طرف در واقع سینماگران رو. من فکر میکنم که همین که از سینماگران همین عذرخواهی سالم اتفاق میفته، به نظر من اتفاق خوبیه.
در اکران سینماها سال 93 شاهد اتفاقات قابل توجهی بود. در این سال با اضافه شدن چند مجموعه سینمایی به چرخه اکران بر ظرفیت نمایشی فیلمها افزوده شد و همزمان با اکران فیلم شهر موشهای 2 رکورد فروش فیلمها در سینمای ایران شکسته شد. فیلم شهر موشهای 2 توانست نزدیک به 11 میلیارد و 300 میلیون تومان در کل ایران فروش کند.
ام جان دوباری؟
یا نه؟
دیو دیو؟ کنالل گوشترا؟
دم میشنمم، منم میشنمم.
خوشگاه.
علاوه بر فیلم شهر موشای دو، فیلم های طبقه حساس و آتش بس دو هم از جمله فیلم های پرفروش سال بودند. علی جنتی وزیر ارشاد از مجموعه فروش 52 میلیارد تومانی سینما به عنوان موفقیتی برای مجموعه مدیریت فرهنگی کشور یاد کرد. علیرضا داوودنژاد نویسنده و کارگردان شناخته شده و سازنده فیلم‌هایی چون مرهم و کلاس هنرپیشگی، دیجیتال شدن پخش فیلم‌ها را از عوامل مهم در استقبال بیشتر از فیلم‌ها در سال 93 می‌داند.
اتفاقی که تو این یکی دو سال افتاده و اتفاق مثبتیه اینه که سینما وارد این چرخه بروز شدن فناوری شده. این پخش و نمایش هم وارد همین چرخه دیجیتال شد، یعنی نحوه نشون دادن فیلم از حالت فیلم کپی وارد همین فیلم دیجیتال. بنابراین دیگه حالا به جای کپی توی 5 تا قطعه یا 10 قطعه حال با تعداد مشخصی امکان نمایش داده میشه به سالن و کاملا هم از جهات قابل ارزیابیه که چند نوبت نمایش هم هر فیلم به این ترتیب داره. یعنی این اتفاق باعث شد که اولا کار پخش خیلی ساده تر شد، امکان اکران همزبان تو تعداد زیادی از سالونها فراهم شد و در مجموع هم مخاطب امکان جذبش بیشتر شد، هم به وسیله این هاردا که تعداد نمایش‌های معینی رو ممکن می‌کنن افزایش نظارت هم موجب شد. اینی که به نظر من بخشی از این بالا رفتن درآمد سینما در کل برمی‌گرده به همین وارد شدن چرخه توزیع و نمایش هم به این فناوری دیجیتالی.
در سال 93 در حالی حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر در ایران به سینماها رفتند که بیش از 70 فیلم در سینماها به نمایش درآمدند. از این تعداد 14 فیلم در گروه جدیدی به نام هنر و تجربه اکران شدند که در همین سال تشکیل شد. هدف از تشکیل این گروه نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارفی بود که با حمایت دولت از سالن‌های نمایش دهنده آنها قرار است امکانی مستمر برای اکران این فیلم‌ها فراهم کند. با اینکه درباره تشکیل این گروه و میزان استقبال از فیلم‌های آن نظرات مختلفی مطرح شده، اما به اعتقاد برخی از ناظران تحولات سینمایی از جمله احمد طالبی نژاد، تشکیل این گروه از اتفاقات مثبت سال گذشته بود.
سالهای سال تعداد فیلم داشتیم ما که اینا نه به دلیل ممیزی، به این دلیل که هیچ سینمادار حاضر نمیشد اینها رو اکران بکنه، همجور روی هم تلمبار شده بودن و اغلبشون هم فیلم های خیلی خوبی بودن. تلاش های شده بود مثلا گروه آسمان باز یا گروه های شبیه به این درست کرده بودن چند سالی، ولی بعد از یکی دو فیلم که مثلا فروش خوبی نداشتن اینها فعالیتشون متوقف شد. به نظرم یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در سال گذشته تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه بود که به رغم حال کم و کاستی هایی که داره، واقعیت اینه که خیلی اتفاق فرخنده و خوشبختانه هم استقبال خوبی شده، البته نه به اندازه اکران عمومی، ولی به هر حال طالبان فیلم های متفاوت یا غیر متعارف حالا دیگه میدونن که در کل تهران و در چند شهر دیگه میدونن یه جایی هست که میشه فیلم های متفاوت را اونجا دید و به نظر من میاد که حالا کسانی که این رو انداختن خیلی تصمیمشون جدیه و اگر مانع تراشی نشه دارن خیلی خوب هم جلو میرن.
از نظر حضورهای بین المللی سینما ایران در سال 93 توانست به مهمترین جایزه چند سال اخیرش پس از اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین دست یابد. جعفر پناهی، فیلمسازی که همچنان به حکم دادگاه از ساخت فیلم و خروج از ایران و انجام مصاحبه ممنوع است، با فیلم تاکسی خرس طلایی جشنواره فیلم برلین را کسب کرد. ساخت این فیلم و اهدای جایزه اصلی این جشنواره معتبر به آن سبب ساز رواج گسترده نظرات مختلف درباره سیاسی یا غیر سیاسی بودن این جایزه شد. در سال 93 فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد هم که هنوز در ایران فرصت اکران عمومی نیافته یک جایزه مهم دیگر برای سینمای ایران به دست آورد. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلمنامه از نظر هیئت داوران 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز شد.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدن تو وقت داری چیکار.
کسای سفالی عدسی میدادی موزیک
خوب. آقا میگه. برو بیا.
در سال 93 منتقدان ایرانی بیش از گذشته به فیلم‌های فیلمسازان جوان اقبال نشان دادند. از آن جمله فیلم‌های ماهی و گربه ساخته غیر متعارف شهرام مکری و پرویز ساخته مجید برزگر در چند نظرسنجی مختلف به عنوان فیلم‌های برگزیده سال معرفی شده.